ساعت 19، من کیوان حسینی هستم، این صدای رادیو فرداست. من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم در روز دوشنبه 28 آذر ماه سال 1390 خورشیدی 19 دسامبر سال 2011 میلادی. در مجله شامگاهی امشب مثل هر شب میتونید شنونده گزارش‌های متنوعی درباره تحولات ایران و جهان باشید، ضمن اینکه امروز اعلام شد کیم جونگ ایل رهبر مرموز کشور کره شمالی هم از دنیا رفته و طبیعتاً درباره این موضوع هم گزارش‌های مفصلی خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌های قرار تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا در این مجله شامگاهی. خبر درگذشته کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی پس از 2 روز تأخیر امروز در این کشور اعلام شد. به گفته تلویزیون کره شمالی او صبح شنبه هنگام سفر با قطار در سن 69 سالگی درگذشت. کیم جونگ اون جوانترین پسر کیم جونگ ایل به جانشینی پدر تعیین شده است. به دنبال درگذشت دیکتاتور کره شمالی، کره جنوبی ارتش خود را به حال آماده باش درآورد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای کره جنوبی خود تاکید کرد که آمریکا تحولات این منطقه را به دقت زیر نظر خواهد گرفت. کره شمالی تا به حال 2 آزمایش هسته‌ای انجام داده و برآورد می‌شود که برای ساختن حدود 6 بمب اتمی پلوتونیوم کافی در اختیار داشته باشد. رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد نخستین گروه از ناظران این اتحادیه ظرف 2-3 روز آینده به سوریه اعزام خواهند شد. دولت دمشق امروز سرانجام طرح اتحادیه عرب را برای اعزام هیئت‌های ناظر به سوریه در ارتباط با 9 ماه سرکوب خونین در این کشور امضا کرد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب گفت هر گروه ناظر متشکل از 10 نفر کارشناس مسائل حقوقی، امنیتی و حقوق بشر خواهد بود. و افزود این هیئت‌ها برای مدت 1 ماه به طور مرتب به سوریه می روند و باید بتوانند آزادانه همه مناطق این کشور را بازدید کنند. بر اساس طرح اتحادیه عرب، سوریه باید خشونت‌ها را کاملا پایان دهد، همه معترضان را آزاد کند و نیروهای نظامی را از شهرها بیرون ببرد. در ایران قائم مقام ایران خودرو تبریز از تعطیل شدن این کارخانه خبر داد. دلیل تعطیل این کارخانه امتناع پلیس از شماره گذاری وانت پیکان باردو عنوان شده است. وانت پیکان باردو تنها خودروی تولیدی این شرکت است. قائم مقام ایران خودرو تبریز گفته است هم‌اکنون نزدیک به 40,000 دستگاه وانت در پارکینگ های این شرکت در حال در انتظار شماره گذاری است، ولی پلیس دستور هیئت دولت را برای شماره گذاری اجرا نمی کند. به گفته او با توقف تولید در ایران خودرو تبریز 1500 کارگر در خط مونتاژ و 15,000 کارگر دیگر در شرکت‌های تولید قطعات بیکار خواهند شد. باز هم در ایران، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از فردا سه‌شنبه فروش نقدی سکه بانکی به جز از طریق بانک کارگشایی متوقف می‌شود و بانک مرکزی از فردا تا اطلاع ثانوی اقدام به پیش فروش سکه طلا بدون هیچ گونه محدودیت در همه شعبه‌های بانک ملی در سراسر کشور می‌کند. بانک مرکزی دلیل این تصمیم را مشکلاتی دانست که فروش نقدی سکه طلا از طریق شعبه‌های منتخب بانک ملی به وجود آورده بود. بر اساس تحقیقات خبرگزاری مهر، قیمت پیش فروش سکه تمام‌بهار آزادی بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده 546 هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه این سکه ها 4 ماه پس از تقاضای مشتری به او تحویل داده خواهد شد. کیوان،
ممنون از فهیمه. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. در خبرها هم شنیدیم کیم جونگ ایل رهبر مرموز کشور منزوی کره شمالی درگذشت. آخرین خبرها، آخرین واکنش ها و شرایط منطقه بعد از مرگ کیم جونگ ایل موضوع گزارش اول ماست. ائتلاف کشورهای همفکر، عنوانی تازه برای 11 کشور جهان که میخواهند دور هم جمع شوند و فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهند. صادرات نفت ایران موضوع اصلی نشست این ائتلاف است. چه کشورهایی در این ائتلاف هستند و چه میخواهند و اینکه تحریم نفت ایران چه تبعاتی دارد؟
80% بودجه دولت از درآمد نفتی میاد، 88% نیازهای مالی نهادهای امنیتی و نظامی از درآمد نفت.
48 ساعت طوفانی برای قیمت دلار در ایران، رکورد تازه هر دلار 1220 تومان.
حتما نگرانی روانی در این افزایش قیمت موثر بوده است. اما
این همه ی قصه نیست. باقی حرفهای جمشید اسدی اقتصاددان را درباره دلایل افزایش قیمت دلار در این برنامه خواهیم شنید. تلاش دولت ایران برای اخراج نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان از ایران، از جزئیات این موضوع خواهیم گفت. و
میخواستم بگم اگر مهاجرین افغان قصد بازگشت از ایران رو نداشته باشند، باید مثل اروپای غربی مدرن و شیک با آنان رفتار کرد اول.
و نظرات شما را درباره این موضوع خواهیم شنید. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در پی خبر درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، کشورهای کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن برای پیشگیری از تحولات غیرمنتظره در منطقه بر آمادگی خود افزودند. اتحادیه اروپا هم میگوید که تحولات کره شمالی را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
در گذشت رهبر عزیز، کسی که در کره شمالی به این نام خوانده می‌شد، ابهام‌ها و نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخت. این که مذاکرات اتمی با این کشور فقر زده به کجا خواهد انجامید و این که رهبری تازه کره شمالی برای نشان دادن ثبات داخلی مبادا دست به ماجراجویی در شبه جزیره کره بزند. خبر درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، که بامداد دوشنبه از تلویزیون آن کشور اعلام شد، آماده باش کامل همسایگانی چون ژاپن و کره جنوبی را در پی داشت. نخست وزیر ژاپن بلافاصله نشستی فوری با مشاوران امنیت ملی آن کشور برگزار کرد و پس از پایان نشست گفت ژاپن برای رویارویی با شرایط غیر منتظره آمادگی دارد. آهن کوانگ چان، مشاور امنیتی ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی، هم به خبرنگاران گفت
دولت کره جنوبی در آماده باش کامل خواهد بود و اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهیم داشت. همینطور از نزدیک با کشورهای متحدمون و با جامعه جهانی همکاری خواهیم کرد تا صلح و ثبات در شبه جزیره کره پا بر جا بمونه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری کره جنوبی نیز با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تماس تلفنی داشته و از همتای آمریکاییش خواسته تا نظارت و تجسس با هواپیما و ماهواره افزایش یابد. کاخ سفید هم بامداد دوشنبه، در حالی که هنوز درستی یا نادرستی خبر درگذشت رهبر کره شمالی را بررسی می کرد، در بیانیه‌ای به تعهد خود در برابر حفظ ثبات در شبه جزیره کره و نسبت به امنیت همپیمانان خود پای فشرد. اما همزمان از کره شمالی خبر رسید که ارتش آن کشور نوعی موشک کوتاه برد تازه را آزمایش کرده است. در همین حال چین، دیگر همسایه کره شمالی که متحد آن کشور هم به شمار می رود، ابراز امیدواری کرد که سوسیالیسم با قدرت در کره شمالی پیگیری شود. لیو ویمین، سخنگوی وزارت خارجه چین، می گوید
ما مطمئنیم مردم کره شمالی قادر خواهند بود اندوهشان را به قدرت تبدیل کنند و متحد و یک پارچه به پیشبرد سوسیالیسم در کره شمالی ادامه دهند. چین و کره شمالی با هم تلاش خواهند کرد تا به همکاری‌های مثبت خود برای تحکیم و گسترش دوستی سنتی دو طرفه، هم بین دو دولت و هم بین دو ملت، ادامه دهند و حافظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره باشند.
در این میان واکنش اتحادیه اروپا همراه با ابراز نگرانی بود. کاترین اشتون، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اروپا اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهد داشت و ارزیابی‌های خود را با متحدان استراتژیک اتحادیه اروپا به اشتراک خواهد گذاشت. همه اینها در حالی بود که روسیه تنها به ارسال پیام همدردی به رهبری تازه کره شمالی اکتفا کرد. اما ساعاتی پس از اعلام خبر درگذشت رهبر عزیز، تلویزیون دولتی کره شمالی از جانشینی وارث کبیر هم خبر داد. وارث کبیر لقب کیم جونگ ایل جوان است که جانشین پدر کهنسال و در گذشته خود شده.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم درباره درگذشت کیم جونگ ایل، مردی که رهبر کبیر لقب گرفته بود در کشور خودش. ضمن این که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، از سوی ایران هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجمع عالی جمهوری خلق کره درگذشت رهبر اون کشور رو تسلیت گفته. ایران، جمهوری اسلامی ایران، با کره شمالی روابط بسیار نزدیکی داشته و داره. چند تن از شنوندگان رادیو فردا هم درباره مرگ کیم جونگ ایل با ما تماس گرفتن، بر روی پیامگیر نظر خودشون رو گفتن که با هم میشنویم.
مردن رهبر کره شمالی 10 روز هم عزای عمومی اعلام کردن به نظر من یک جشنه، یک تولد دوباره برای کره شمالی، اگه بتونن اینو هضمش کنن، نه اینکه عزا.
برای من ایرانی خیلی عجیبه که رهبر کره شمالی مرد، این جمهوری اسلامی تر از 3 روز عزای ملی اعلام نکرد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. و اما ائتلاف کشورهای همفکر، به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، از همکاری آمریکا با متحدان اروپایی و عرب خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده این روزنامه. تحریم‌هایی که این بار می‌خواهد مستقیم صنعت نفت ایران را هدف قرار دهد. هانا کاویانی از نشست روز سه‌شنبه ائتلاف کشورهای همفکر گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه قرار است نمایندگان 11 کشور که از آنها با عنوان غیر رسمی ائتلاف کشورهای همفکر یاد می‌شود، در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند تا درباره فشارهای بیشتر اقتصادی بر تهران گفتگو کنند. وال استریت جورنال می‌نویسد که دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و عرب گفتند صادرات نفت ایران و قیمت جهانی انرژی مباحث اصلی این نشست خواهد بود. در نشست روز سه‌شنبه، وزرای خارجه و مقام‌های اقتصادی 7 کشور صنعتی به همراه نمایندگانی از کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. وال استریت جورنال در گزارش تازه خود می‌گوید که مقام‌های اروپایی و کشورهای شرق آسیا در تلاشند تا کشورهای کویت، عربستان سعودی و امارات در صورت اعمال تحریم نفت ایران سریعاً وارد عمل شده و تولید نفت خود را افزایش دهند. بنابراین گزارش، این کشورها همچنین امیدوارند که بتوانند از نفت کشورهایی چون لیبی، عراق، غانا و آنگولا استفاده کنند. اما نفت در اقتصاد ایران چه جایی دارد؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، این جایگاه را اینگونه توصیف می‌کند.
80% بودجه دولت از درآمد نفتی میاد، 88% نیازهای مالی نهادهای امنیتی و نظامی از درآمد نفت و 70% نیازهای وارداتی مواد اساسی کشور از نفت یا گاز تامین میشه. و این دیگه من فکر می‌کنم که توضیح بیشتر نیاز نباشه که هرگاه این درآمد نفتی متوقف بشه، شاهد بازگشت اقتصاد کوپونی یا جیره‌ای به صف‌های طولانی برای کالاهای بنیادی خواهیم بود.
در این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که صنعت نفت ایران به دلیل تحریم‌هایی که تا به امروز بر ایران اعمال شده با مشکلات جدی روبروست. اما وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های غربی می‌نویسد که البته نتیجه اعمال تحریم نفت ایران ممکن است حضور کشورهایی چون چین، هند و سایر کشورهایی در حال توسعه باشد و آنها به خرید نفت ایران ادامه دهند. موضوعی که این روزنامه آمریکایی می‌گوید دلیلی است برای آن که دولت باراک اوباما و همتایان اروپایی‌اش تلاش بیشتری کنند تا کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی را با این تحریم‌ها همراه کنند. چرا که به گفته مقام‌های کشورهای غربی، این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به نصف کاهش می‌دهند و ایران را مجبور خواهد کرد که نفت خود را با قیمت ارزان‌تر به چین و سایر کشورها بفروشد. اگرچه در این میان اعمال تحریم بر نفت ایران می‌تواند نتایج ناخوشایندی نیز برای کشورهای تحریم کننده داشته باشد. وال استریت جورنال می نویسد که این تحریم ها ممکن است به بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی بیانجامد و حتی در زمانی که ناوهای ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز حاضر باشند و بستن این تنگه برای ایران سخت باشد، تهدیدهای ایران کافی است که تعادل قیمت نفت را برهم زند.
گزارش هانا کاویانی را با هم شنیدیم.
این همه پیچ، این همه گذر، این همه چرا، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما یکی دیگه از قیمت، ببخشید، خبرهای مهم 48 ساعت گذشته ایران، قیمت دلار. قیمت دلار که در تهران همچنان به رکورد شکنی هایش ادامه می دهد. آخرین رکورد 1220 تومان بود که روز دوشنبه ثبت شد. همزمان قیمت طلا و سکه هم در ایران افزایش یافته. بابک غفوری آذر از افزایش نرخ دلار و سکه گزارش می دهد.
60 تومان افزایش قیمت طی تنها 48 ساعت. این ساده ترین توصیف از تغییرات قیمت دلار در بازار ارز تهران در دو روز اخیر است. ارزش پول رسمی ایالات متحده آمریکا در بازار تهران روز دوشنبه به رقم 1440 تومان رسید تا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس هم با تیتر افسار دلار از دست همه خارج شده است وضعیت بازار ارز ایران را توصیف کند. هرچند در دو ماه اخیر روند افزایشی قیمت دلار در ایران آغاز شده، اما خیز قیمت این ارز در بازار ارز تهران در دو روز اخیر بیش از روزهای گذشته روند افزایشی شدیدی به خود گرفته است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی های روانی بازار از وخیمتر شدن وضعیت کسب و کار در ایران را از دلایل مهم افزایش شدید قیمت دلار می داند.
حتما نگرانی روانی در این افزایش قیمت مؤثر بوده است، اما نگرانی روانی خود به خودی نیست، یعنی در حقیقت یک بیماری روانی نیست، بلکه در اثر برخورد نگاه و رویکرد بازیگران اقتصادی و سرمایه گذاران به سازوکار بازار و به ویژه خبرهایی که در مورد اقتصاد ایران پخش و منتشر میشه. در چند روز اخیر کره جنوبی موضع‌گیری بسیار روشنی کرده است در مورد تحریم‌های اقتصادی ایران. حالا کره جنوبی و کشورهای آسیایی که به لفظ نمی‌گفتند تحریم و هرچند که در عمل کارهای موافق تحریم‌های بین‌المللی می‌کردند، امروز به لفظ هم میگن، موضع‌گیری رسمی می‌کنند. خب این فضای کسب و کار رو در کشور دوچندان تیره می‌کنه و نگرانی‌های روانی رو به این دلیل به وجود اومده. وقتی این نگرانی‌ها به وجود میاد، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در اقتصاد ملی سرمایه گذاری نمی کنه و برای حفظ و نگهداشت پولش به یک، به قول فرنگی ها، به یک ارزش های پناهگاهی رجوع می بره. این ارزش های پناهگاهی در کشور ما مثل ارز هستن که خب ارز خارج از کشوریه و سکه های قیمتی، سنگ های قیمتی مثل طلا که باز هم خب این خارج کشور، طلا در حال یک ارزشی داره. در حقیقت یک تقاضای بسیار فزاینده شده است برای هر چه که غیر ملی است، چون به فضای اقتصادی ملی دیگر اطمینان ندارند، چون عرضه کافی نیست برای پاسخگویی به این افزایش فزاینده تقاضا برای ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا، قیمتش هم بدیهی است بالاتر میره.
روز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز در ایران افزایش یافت، آنچنان که محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در گفتگو با خبرگزاری مهر صریحاً اعلام کرد که در چند روز گذشته تمام اقدامات بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه و طلا نتیجه برعکس داشته است. صبح دوشنبه بانک مرکزی ایران در تلاشی دیگر برای کاهش قیمت سکه، تصمیم چند هفته پیشش در عرضه نامحدود سکه در بانک‌ها را لغو و خبر از پیش‌فروش سکه به مردم در بانک‌ها داد. آقای اسدی درباره عملکرد بانک مرکزی و نتیجه تصمیم‌های این نهاد اصلی کنترل کننده بازار ایران در روزهای اخیر اعتقاد دارد:
علارغم اینکه بانک مرکزی بارها گفته بود که ما برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و نیز سکه خودمون اقدام به ارزش میکنیم، بسیاری نظرهای تحلیلی بران بود که بانک مرکزی قادر به چنین کاری نیست، چون به اندازه کافی نه ارز دارد نه سکه. بانک مرکزی حقیقت این است که این نیست که دو سیاست داره، یه روز سکه میخواد بفروشه یه روز سکه نمیخواد بفروشه، یه روز ارز میخواد بفروشد یه روز ارز نمیخواد بفروشد. بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت این دو، یعنی ارز و سنگهای قیمتی مثل طلا و سکه، حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
افزایش نرخ طلا و ارز در بازار تهران در حالی روی میدهد که در بازارهای جهانی روز دوشنبه هم قیمت طلا روند کاهشی داشت و هم دلار آمریکا تا حدودی ارزشش را در برابر یورو از دست داد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سه ماه فرصت و 150 دلار کمک هزینه، همه آن چیزی که دولت ایران میگوید به پناهنده افغان میدهد تا از ایران خارج شود. اما مقامات افغان از کمک 400 هزار دلاری ایران برای تامین معیشت پناهندگان بازگشته به افغانستان هم خبر دادند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنویم.
مدیر کل اتباع بیگانه وزارت کشور اعلام کرده است که به سرپرستان خانوار پناهندگان افغانی 3 ماه فرصت داده شده تا با خیالی آسوده به کشور خود بازگردند و شرایط زندگی و کار را برای خود و خانوادهشان فراهم کنند. به گفته این مقام ایرانی، پناهندگان افغانی در صورت خروج از ایران 150 دلار هزینه عیاب و ذهاب گرفته و اسباب اساسی آنها تا مرز ایران و افغانستان نیز حمل می شود. در حالی قرار است 900 هزار پناهنده افغانی در 3 ماه آینده از ایران خارج شوند که مقامات افغانی از قرارداد جدیدی با ایران خبر دادند. بر اساس این قرارداد، افغانی‌های متخصص از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند. مجاهد انوری، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، در همین زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
توافقنامه سی‌پانوه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی مهاجرت که آیوی میاد میشد، درست در همچه یک توافقنامه امضا شد که در این توافقنامه مبلغ 400 هزار دلار امریکایی که از طرفی در دولت جمهوری اسلام مساعدت شد و این بر بازگردانیدن متخصصین و تحصیل کرده های افغانی که مقیم ایران هستند یا از طرف آیویم به طور داوطلبانه و آزاد به افغانستان برگردانیده خواهد شد و از واو چون افغانستان احتیاج به کادرهای داره، به کادرهای متخصص داره، از این کادرها باز در افغانستان در استقامتهای مختلفی که ضرورت باشه باز از این استفاده خواهد شد. ما از این مبلغ میتونیم که در قسمت عودت کننده های تحصیل کرده های افغانی که به افغانستان برمیگردن با خانواده هایشان، از این مبلغ برای مدت 6 ماه الا 1 سال یا را تمویل بکنیم و دولت افغانستان در مقابل کوشش خواهد کرد که بعد از او برازی های کار بنابر تخصصشان پیدا خواهد کرد که تا توسط معاشی که از طرف دولت افغانستان به قدر کافی داده خواهد شد که تامین معیشت بکنند.
ایران در حالی تعهد داده که با کمک 400 هزار دلاری به دولت افغانستان روند بازگشت مهاجران افغان را سرعت ببخشد، که به گفته آقای انوری در حال حاضر بیش از 900 هزار مهاجر قانونی و 1,500,000 مهاجر غیرقانونی افغان در ایران زندگی می‌کنند. محمد تحوری، مدیر کل اتباع بیگانه وزارت کشور، به خبرگزاری مهر گفته است که این 1.5 میلیون افغانی تنها بر اساس تاریخ کارت اقامتشان می توانند در ایران حضور و اقامت داشته باشند. با این همه، آنگونه که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خبر می دهد، روند بازگشت مهاجران افغان از ایران در سال جاری میلادی افزایش یافته است. بنابراین گزارش، در حالی که در سال 2010 میلادی تنها 7500 مهاجر افغانی به کشورشان بازگشتند، این آمار در 10 ماه اول سال 2011 به 17000 نفر افزایش یافته است. مقامات ایرانی میگویند که در همین مدت 300 هزار مهاجر غیرقانونی نیز به افغانستان بازگشتند. کمیساریای عالی پناهندگان دلیل افزایش این آمار را بالا رفتن هزینه‌های زندگی در ایران عنوان کرده است. باز محمد، مهاجر افغانی که بعد از 15 سال با همسر و 7 فرزندش به افغانستان بازگشته است، به کمیساریای عالی پناهندگان گفته:
خانواده ما 8 نفری بوده، ما 5 تا مدرسه ای داریم. عوضی که پول همین یک نفر کارگر تو 8 نفر خانواده، یه نفر فقط پولش به خاطر همین تمدید و شناسنامه و خرج مصارف مدرسه که برای کرای اجاره خانم نمیرسن. حالا دیگه چه باشه که ما خرج خوراک خودت تهیه بکنیم.
مایله، زنی که در 17 سالگی به ایران مهاجرت کرده و اکنون پس از 18 سال به کشورش باز میگردد، نیز از گران شدن زندگی در ایران گلایه دارد.
پنج تومن، 6 تومن، حالا 27 تومن. قبلا عذاب میدادیم مثلا 4 تومن، 3 تومن یا 2 تومن، حالا میدیم 10-12 تومن. کرای خونه قبلا میدادیم 40 تومن یا 50 تومن، حالا شده 150 تومن.
پیش از این جانشین اداره اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که حضور بیش از 2,500,000 مهاجر افغانی در ایران سبب شده که 1,600,000 فرصت شغلی توسط آنها اشغال شود. همچنین اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام شد که حدود 5,000 افغانی در ایران زندانی هستند و برای 280 نفر از آنها هم عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر شده است. بر اساس تفاهم‌نامه میان دولت‌های ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این کشورها متعهد شدند در دو برنامه 3 ساله نسبت به خروج پناهندگان اقدام کنند که در حاشیه اجلاس آینده ژنو نیز به این موضوع پرداخته خواهد شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. اما به نظر شما اگر مهاجران افغان تمایلی به بازگشت به افغانستان نداشته باشند، واکنش ایران باید چه باشد؟ اصولاً درباره حضور مهاجران افغان در ایران چه فکر می‌کنید؟ کارنامه دولت ایران را در برخورد با مهاجران افغان چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خود را درباره این موضوع برای پیامگیر ضبط کنید تا میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان هم با نظرات شما آشنا شوند. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. تعدادی از نظرات شنونده های رادیو فردا درباره مهاجران افغان الان آماده است. با هم میشنویم. در انتهای نظرات یک بار دیگه شماره پیامگیر رو اعلام خواهم کرد. پس فرصت خوبیه که اگر این شماره رو ندارید و یا الان نتونستید یادداشت کنید، برید سراغ کاغذ و قلمتون.
دولت افغانستان و دولت ایران باید جلساتی داشته باشند که مهاجرین افغانو اگر قرار برگردن به افغانستان تو رسانه‌های ملی اعلام کنن که اینا تو ایران اذیت نشن.
خواستم برای این مسئله افغانی که تو ایران هستن بگم. الان 1% نیستن، جهت اطلاع 5% هستن، شاید هم بیشتر، حالا ما میگیم 5%. تمام مسئله رفاهی، حمل و نقل، بهداشتی، مدارس، همه جا رو اشغال کردن، همه شغلا رو هم قرق کردن. قبلا کارهای سخت انجام میدادن، الان پشت دستگاه. بعد متاسفانه حکومت ما کاملا نسبت به این قضیه چشم پوشی کرده. کاملا اینا درآمدایی دارن میفرستن اونور، از اونور متاسفانه بازم مورفی میاد تو جامعه ما، جامعه ما رو خواب میکنه.
میخواستم بگم اگر مهاجرین افغان قصد بازگشت از ایران رو نداشته باشند، باید مثل اروپای غربی مدرن و شیک با آنان رفتار کرد. اول منفی اول بهشون داده بشه برای بسته شدن پرونده مهاجرتشون، بعد جواب منفی دوم با آنها ابلاغ بشه، بعد 8 ماه زندان عمومی بهشون تعلق گرفته میشه، بعد ترک خاک توسط دادگاه اداره مهاجرت به اونا ابلاغ میشه، بعد باید دیپورت بشن. این چیزی که توی امریکا و تو اروپا هم انجام میدن.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یه بار دیگه شماره پیامگیر رو تکرار میکنم. 2042-02-21-12-41 13. ضمن اینکه نظراتتون رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با دیگران به اشتراک بگذارید. چند تا از این نظرات که الان جلوی من هست آماده است. سیما در صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره تصمیم دولت ایران برای اخراج مهاجران افغان نوشته: این عمل برای بچه‌های آنها که ایران متولد شدند و ایران مدرسه می‌روند بی‌انصافی است و به هیچ وجه درست نیست. برای خروج افغان‌ها باید با دقت برخورد کرد. کاربر دیگری با نام آهو هم نوشته: باید همان برخوردی بشود که ایرانیان مهاجر از کشورهایی که به آن مهاجرت می‌کنند توقع دارند. خلیل برای ما نوشته: خیلی از ایرانی‌ها زمان جنگ ایران و عراق از ایران خارج شدند و به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت کردند و برای خودشان کار و زندگی و خانواده تشکیل دادند. آیا حالا که دیگر ایران جنگ نیست، اگر با ایرانی‌ها این عمل انجام شود این کار درست است؟ مشکل اقتصادی ایران هزینه افغان‌ها نیست، مشکل دزدی‌های کلان است. ممنون از شما که در فیسبوک رادیو فردا هم این نظرات رو نوشتید.